بله خبرونه دری خبری مجله ده چی مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله
مصطفی په استودیو کې ده.
تشکر از شما آقای تکل، مانده و زله نباشین و عیدتان هم مبارک باشه و سلام بر همه شما عزیزان. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. با
مصطفی صدیقی ما تا وقت کوي چې تاسو د اختر مبارکی وایم.
حتما بفرمایید
اختر مبارک وي. او
تشکر
که د اختر روز تاسو ته او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته غواړم
زنده و سلامت باشین. اگر چې ما شما یک جور به خیری کردیم و بغل کشی هم کردیم، به هر حال تشکر از شما. باز هم خوش آمدین و ما مصطفی صدیقی مثل که پیشتر گفتم به نوبت خود عید قربان را به شما تبریک میگم و یک جا با شما این مجموعه خبری حاضر را شروع میکنیم و این هم سرخط تازه ترین ها. ناتو به افغانستان عساکر بیشتر خواهد فرستاد. کشورهای اروپایی ناتو هفته آینده جلسه را در مورد افغانستان برگزار می کنند. انتظار می رود باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به زودی استراتژی نو امریکا در قبال افغانستان را اعلام بکند. گفته می شود اعزام 10,000 عسکر تازه نفس امریکایی به افغانستان هم جزو همین استراتژی خواهد بود. وزیر امور کار جرمنی بر سر تلفات غیر نظامیان در حمله هوایی ماه سپتامبر بر دو تانکر تیل در کندوز استعفا داده. فرانک یوزف یونگ در هاننگام وزیر دفاع جرمنی بود. قصر سفید میگوید که حوصله ایالات متحده آمریکا و جامعه بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران محدود است و زمان هم به زودی میگذرد. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید میگوید اگر ایران از انجام مکلفیت‌هایش سرپیچی بکند، در آن صورت خودش مسئول عواقب بعدی خواهد بود. در حادثه تصادم ریل در روسیه 22 نفر کشته و 55 تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های روسی می‌گویند که این ریل در میان شهرهای مسکو و سنت پیترزبرگ در حال حرکت بود. هوگو شاویز رئیس جمهور ونزوئلا میگوید که اسرائیل قصد دارد مردم فلسطین را نیست و نابود بسازد. شاویز روز جمعه با همتای فلسطینیش محمود عباس ملاقات کرد. و صدر اعظم دنمارک میگوید بیش از 85 رئیس دولت و حکومت وعده دادند که در اجلاس ماه آینده در مورد اقلیم جهان در شهر کوپنهاگن دنمارک شرکت خواهند کرد. در پهلوی اینها شماره از روزنامه‌های معتبر جهان را هم براتون ورق می‌زنیم و اما حالا این مجموعه خبری شنبه 7 قوس برابر با 28 نوامبر و دوم عید قربان را با تحولات مربوط به افغانستان شروع می‌کنیم. قرار است هفته آینده کشورهای اروپایی ناتو جلسه ای را در مورد افغانستان برگزار کنند. دیپلمات‌های ناتو می‌گویند کشورهای عضو این پیمان شاید عساکر بیشتر را به افغانستان بفرستند. این در حالی است که انتظار می‌رود اما رئیس جمهور امریکا هم به زودی استراتژی نو امریکا در قبال افغانستان را اعلان کند که گفته می شود افزایش 10,000 عسکر امریکایی را هم به افغانستان در بر خواهد داشت. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک دیپلمات پیمان ناتو روز جمعه اظهار داشت کشورهای عضو ناتو در پاسخ به تصمیم امریکا که شاید 10,000 عسکر دیگر امریکایی را به افغانستان بفرستد، آنها نیز در حدود 6,000 سرباز دیگر به افغانستان اعزام نمودند. رئیس جمهور اوباما قرار است روز سه شنبه برنامه نوی جنگی کشورش را در افغانستان اعلان نماید که افزایش قوا و استراتژی خروج عساکر آمریکایی از افغانستان در آن گنجانیده شده است. مقامات آمریکایی میگویند این کشور شاید بیش از 30,000 عسکر دیگر را به افغانستان بفرستد. به گفته یک دیپلمات ناتو که نخواست نامش ذکر شود، کشورهای اروپایی ناتو و دیگر کشورهایی که در افغانستان دخیلند شاید مجمعاً بین 4,000 تا 6,000 سرباز دیگر برای افغانستان مهیا بسازند. پیمان ناتو در نظر دارد که روز 7 دسامبر یک کنفرانسی را برگزار می کند که در آن کشورهای عضو این پیمان تعهدات جدید خود را در افغانستان واضح می سازند. همکنون تعداد قوای بین المللی در افغانستان به 100,000 نفر می رسد که 36,000 آن از کشورهای ناتو و متحدین دیگر آن می باشد و بقیه همه عساکر آمریکایی هستند. دیپلمات ناتو افزود برای پیمان ناتو مهم است که تعداد عساکر غیر آمریکایی این پیمان در افغانستان بیشتر شود، مخصوصا مربیان نظامی آنها برای تعلیم و تربیه عساکر افغانی. به گفته دیپلمات های ناتو، کشورهای جداگانه این پیمان شاید تا آخر سال 2010 هنوز هم افزایش تعداد عساکر خیش را به افغانستان ادامه بدهند. با گفته دیپلمات ها تلاش های سیاسی زیاد شروع شده است که قبل از اعلان تصمیم نهایی رئیس جمهور اوباما برای افزایش عساکر آمریکایی در افغانستان دیگر کشورهای عضو ناتو هم آماده باشند که در این ساحه قدم بردارند. بریتانیا که بعد از ایالات متحده بیشترین سرباز را در افغانستان دارد تصمیم گرفته است که 500 عسکر دیگر به افغانستان میفرستد که تعداد مجموعی عساکران در این کشور به 9500 خواهد رسید. مقامات نظامی بریتانیا میگویند که همکنون تعداد عساکر این کشور در افغانستان با خواسته قماندانان نظامی آن در صحنه جنگ مطابق میباشد و ضرورت وجود ندارد که این کشور بیشتر از این در مورد افزایش تعداد عساکرش در افغانستان بحث کند. تا حال تنها بریتانیا، سلوواکیا، ترکیه، گرجستان، کوریای جنوبی و مونتنگرو چنین نشان دادند که برای همکاری بیشتر با قوای تحت رهبری آمریکا در افغانستان آماده می باشند.
گزارش بود از سید سمع عباس در مورد این که دیپلمات‌های پیمان ناتو میگویند کشورهای عضو این پیمان شاید عساکر بیشتر را به افغانستان بفرستند. همونطور که در جریان هستین، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم به همین زودی‌ها قرار است استراتژی نظامی آمریکا را در قبال افغانستان اعلان بکند. گفته می شود اعزام 10,000 عسکر تازه نفس آمریکایی هم شامل این استراتژی خواهد بود که تا دقایق دیگر جزئیات بیشتر را در این مورد با شما شریک خواهیم ساخت. و حالا موضوع دیگره. وزیر کار جرمنی بر سر تلفات غیر نظامیان در حمله هوایی ماه سپتامبر بر دو تانکر تیل در کندوز استعفا داده. فرانک یوزف یونگ در آن انگام وزیر دفاع جرمنی بود. یک روز قبل از آن رئیس قوای مسلح جرمنی و معاون وزارت دفاع این کشور هم استعفا داده بودند. حمله هوایی ناتو در چهارم ماه سپتامبر امسال که ده ها غیر نظامی افغان را در ولایت کندوز کشت به امر یک قماندان جرمنی انجام شده بود. این حمله ظاهراً بر تانکرهای تیل که توسط طالبان ربوده شده بودند انجام شد. بیان جزئیات بیشتر در این مورد را از مقیم نایب بشنویم.
فرانز یوزف یونگ وزیر امور کار آلمان امروز به خاطر گزارش‌های جنجال برانگیز در مورد جزئیات حمله مرگبار هوایی در افغانستان استعفا داد. فرانز یوزف یونگ در آن زمان به عیسی وزیر دفاع آلمان کار میکرد. فشارها بر یوزف یونگ زمان بالا گرفتند که روزنامه بیلد آلمانی گزارش محرم و سری نظامی را با تصویرهای آن به نشر رساند. در این گزارش به کشتار افراد ملکی در حمله 4 ماه سپتامبر سال جاری میلادی اشاره شده بود. به نوشته روزنامه این تصاویر ویدیویی زمانی در اختیار حکومت آلمان قرار گرفته بود که وزیر دفاع پیشین این کشور تاکید بر آن داشت که در حادثه قندوز غیر نظامیان کشته نشدند. فرانز یوزف یانگ گفته است که اطلاعاتی را که وی در اختیار رسانه ها گذاشته همان اطلاعاتی بوده که منابع محلی در اختیار وی گذاشته بودند.
این هم حقیقت دارد که والی کندوز، قماندان امنیه، رئیس شورای ولایتی و قماندان اردوی ملی افغانستان در ولایت کندوز اطلاعات را در اختیار ما گذاشتند. آنها گفتند گزارش های از محل حادثه وجود دارد که همه کشته شده های این حادثه واضحا طالبان بودند. همین اطلاعات بودند که در آن زمان در اختیار داشتیم و همین اطلاعات بعدا در گزارش ناتو نیز درج شد.
این حمله توسط تیارات امریکایی انجام یافته ولی به درخواست قوای آلمانی در ولایت قندوز صورت گرفته بود. فرانز یوزف یانگ یک عضو برجسته حزب انگلا مرکل صدر اعظم آلمان می باشد که استعفای او بزرگترین خجالت برای صدر اعظم مرکل خواهد بود. او در کابینه جدید مرکل که در ماه اکتبر اعلان گردید به حیث وزیر امور کار تعیین گردیده بود. بر اساس گزارش رویترز، یوزف یانگ به خاطر اشتباه تفاهم در ارتباط با ماموریت نیروهای آلمانی در افغانستان مورد انتقاد شدید قرار گرفت. به خصوص زمانی که او رد کرد که ماموریت افغانستان یک جنگ پنداشته شود. اما وزیر دفاع فعلی آلمان کارل سو گوتنبرگ وضعیت در افغانستان را به یک جنگ مشابه خوانده است.
گزارش بود با مقیم نایب. همین موضوع را تحلیل میکنیم. ودیر صافی استاد پوهنتون کابل و از تحلیلگران مسائل سیاسی را همین لحظه از کابل با خود داریم. استاد خوش آمدین به مجموعه خبری رادیو آزادی. اول عید قربان را براتون تبریک میگم. دومی که شنیدن که سه مقام بلند پایه سیاسی و نظامی جرمنی بر سر تلفات غیر نظامیان در حمله هوایی ماه سپتامبر بر دو تانکر تیل در کندوز استعفا دادن، به تحلیل شما و از نظر شما این استعفاها چی چیز را نشان میده، یعنی نشان دهنده چی چیز هست در واقع؟
بسیار تشکر. اول خود سلام خودم به شمول تبریکات عید قربان به شما همه کارکنان رادیو آزادی و از طریق شما به هموطنان خود میرسانم. در مورد استعفاهای که در آلمان از طرف وزیر کار و معاون وزیر دفاع صورت گرفته، این نشان دهنده است که اونا هم از حضور نظامیان آلمان در افغانستان به این شکل که وجود داره و حادثات را که خلق میکنه راضی نیستن و میخواستن که به این وسیله از واقعه که در کندوز با وقوع پیوسته بوده و دوده ها ملکیان افغان به قتل رسیده بودن و مخالفت خود با همچون اعمال اساکرشان در افغانستان نشان بدن و از طرف دیگه به اردوی آلمان و به اردوی کشورهای دیگه هم یک مثال زنده را ابراز بکنن که در آینده ولو در افغانستان حضور داشته باشن باید اعمال با تدبیر و سنجش شده را با احتیاط تمام انجام دهند که همچون حادثات علیه ملکیهای افغان رخ نده تا باعث تنفر و انزجار مردم افغان از این کشورها نشه.
یعنی از نظر شما همین استعفاهای مقام ها در چه حد نشان دهنده از این است که حالا دیگه در افغانستان موضوع حفظ جان غیر نظامی یا در جریان عملیات های نظامی جدی گرفته میشه؟
بله، حرفی است که از زمانی که قوای خارجی به افغانستان آمدن سالهای متمادی تقریبا بیشتر از 8 سال نزدیک از مگذره همیشه این تلفات با ملکی های افغان داده شده و ناتو چندین بار تعهد کردن که اینا کوشش میکنن از تلفات ملکی جلوگیری بکنن، اما با این زمان که اعلان کردن دو روز بعدش واقع قندوز با وقوع پیوست، فلحاظا اینا خود جدی و مصمم میدانن که نباید هم تو واقعات با وقوع بپیونده و ایچون واقع شده به او خاطر اینا خود مسئول فکر کردن و مایوس به او لحاظ استعفا دادن.
چنانچه در جریان هستین، جنرال استنلی مکریستال قماندان ارشد آمریکایی در افغانستان هم گفته که حفظ جان غیر نظامی را در افغانستان در اولویت کاریش قرار خواهد داد. از نظر شما چقدر عملی خواهد بود؟ کوتاه لطفاً.
ما فکر میکنم که اینا اگر تعلیم بتن و تمام مسائل قوانین بین المللی بشر دوستانه که در وقت جنگ باید کشورهای دیگه مراعات شوه و کلتور و عنعنات و رسوم افغانها را میتونن تلفات ملکی را در افغانستان به حد اقل برسانن.
تشکر استاد، زنده و سلامت باشین، خدا حافظ و ناصر شما. و دیر صافی استاد پوانتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی بود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
نیرو خود دولت ما، این خود مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که این کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزایی که شیشته خوبه نمیشیشته. مام که رای کل اگر پسخن ملت که رای داده به خاطر امید داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنم.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه، احساس باشه، خیلی می کار خیلی از کردن نیست، نه در دین نیست که دیده گفتن، نه در مذهبه ایست دعیت کن دیگه. وقتی که احساس نکنن این روان باشند، اون پالیسی خود روان باشه دیگه، ایست گفتار های ما شما ایست هر چی که بگوید دیگه. خود دولت احساس کنه، خود این رهبر های ما همی کسایی که دمیر هست قرار دارن، مردم مظلوم ملت چی کده میتونه چی کده کلیش دال خود و نفس پشت چهار تا نون میگده خلاص، چهار تا شب ایتر شب دقیقی صبح است، سگ صبح تیر میده قصه شد.
برادر، به نظر شما
وظیفه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است که نگذارند تا مردم عام در جریان عملیات‌های نظامی کشته شوند و یا خود مردم از تلفات البته به غیر نظامیان در جریان عملیات‌های نظامی جلوگیری بکنند.
میره دولت بکره باید همین تلفات که میشه چیز میشه اینا خب باید دولت مسئولش دولت هست دیگه. فعلا همون نیروهای بین المللی هم همین دولت به دریسه که آورده میشه.
احمد جعفر احمدی هستم. عید قربان را به همه شما شنوندگان رادیو آزادی تبریک میگم.
و اما مصطفی صدیقی هم عید قربان را برای همه شما مبارک میگم و باید یادآوری بکنم که ما امروز و فردا هم براتون برنامه های جالب ایدی داریم که حتما با ما باشین. تا دقایق دیگر در همین مجموعه خبری تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را براتون داریم. همچنان مرور کوتاهی داریم بر شماره از روزنامه های جهان. ساعت هم هست 7:46 به وقت کابل و حالا این مجموعه خبری را با تحولات امنیتی مربوط به افغانستان دنبال میکنیم. در جریان هستین که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به همین زودی ها قرار است استراتژی نظامی امریکا را در قبال افغانستان اعلام بکنه. گفته می شود اعزام 10,000 عسکر تازه نفس امریکایی هم شامل این استراتژی خواهد بود. همچنان در این استراتژی بیشتر روی آموزش قوای امنیتی افغان تاکید خواهد شد و تلاش خواهد شد تا شمار این نیروها تا 2 سال دیگر به 400,000 نفر برسد. نکته مهم دیگر این است که تا پایان سال 2010 میلادی مسئولیت امنیتی برخی از شهرهای عمده افغانستان به قوای امنیتی افغان منتقل خواهد شد. باز هم سید سمیع عباس با شماست.
مقامات وزارت دفاع آمریکا میگویند انتظار می رود که رئیس جمهور اوباما استراتژی فعلی خود را در مبارزه علیه شورشگران در افغانستان ادامه بدهد و همزمان تلاش ها را برای محافظت شهرهای پرازدحام و مناطق حاصلخیز و شهرهایی که در امتداد راه‌های مواصلاتی موقعیت دارند بیشتر بسازد. با گفته آنها این برنامه شاید همزمان با تقویه مبارزه علیه القاعده در افغانستان و پاکستان به شکل مشخص آن که جوزف بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرده است همراه باشد. با گفته مقامات نظامی آمریکا اولویت استراتژی این است که هر چه زودتر عساکر افغانی تعلیم بگیرند و هدف این است که تعداد سربازان افغانستان به 400,000 نفر برسد و تا سال 2012 شمار عساکر افغانی 2 برابر تعداد امروزه آنها باشد. با گفته مقامات آمریکایی تحویل دهی مسئولیت امنیتی شهرهای افغانستان به قوای خود این کشور شاید حتی از سال بعد آغاز شود که شهر هرات یکی از اولین شهرها خواهد بود. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفته است که قوای کشورش شاید تا 5 سال آینده برای گرفتن مسئولیت امنیتی سراسر کشور آمادگی کامل داشته باشند. به تعقیب آن مانند عراق حضور قوای خارجی در افغانستان هم مرحله به مرحله کاهش خواهد یافت. قصر سفید میگوید که در ظرف 8 تا 9 سال دیگر شاید قوای آمریکایی افغانستان را ترک نمایند، اما وزارت دفاع آمریکا میگوید نمیتوان یک تاریخ معین را برای انجام این کار اعلان نمود. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس میگوید تحویل دادن هر نوع مسئولیت امنیتی به قوای افغانستان به شرایط در داخل این کشور مربوط میباشد. مقامات ایالات متحده میگویند تمرکز دیگر در استراتژی آمریکا تماس با حلقه های بیرونی طالبان و آن افراد می باشد که می توان آنها را به بیرون شدن از صفوف طالبان قانع ساخت تا اسلحه خود را به زمین بگذارند و در بدل آن در سیستم حکومتداری محلی نقش بیشتر به آنها داده شود. رئیس جمهور اوباما به مسئولین حکومتی خود دستور داده است که مصارف فرستادن عساکر بیشتر را به افغانستان ارزیابی کنند. مقامات وزارت دفاع آمریکا میگویند که اعزام هر یک عسکر آمریکایی به افغانستان سالانه $500,000 خرج خواهد داشت. مقامات آمریکایی تخمین میکنند که با فرستادن تعداد دیگر عساکر به افغانستان مصارف نظامی آمریکا در این کشور سالانه بین 30 تا 40 میلیارد دلار بیشتر خواهد شد.
رادیو آزادی.
سمیع عباس هستم و عید سعید اطها را به شما شنوندگان گرامی، تمام مردم افغانستان و مسلمانان جهان تبریک میگویم. امیدوارم که سعادت و برکت این روز خجسته در هر روز زندگی با شما همراه باشد.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 اف ام 100.5 میشنوین و حالا برنامه را با تازه ترین تحولات خبری منطقه و جهان آغاز میکنیم. در حادثه تصادم ریل در روسیه 25 نفر کشته و 87 نفر دیگر زخمی شدند. رسانه های روسی میگویند که این ریل در میان شهرهای ماسکو و سنت پیترزبرگ در حال حرکت بود. حادثه زمان رخ داد که چندین واگن ریل از مسیر اصلی قطار منحرف شدند. هنوز دلیل اصلی این حادثه معلوم نشده است، اما مسئولان وقوع یک حمله را رد نمی کنند. هوگو شاوز رئیس جمهور ونزوئلا میگوید که اسرائیل قصد دارد مردم فلسطین را نیست و نابود بسازد. شاوز روز جمعه با همتای فلسطینیش محمود عباس ملاقات کرد. او به رهبر فلسطین گفت از بیت المقدس به حیث مرکز دولت مستقل فلسطینی حمایت میکند. ونزوئلا در ماه جنوری روابط دیپلماتیکش را با اسرائیل به خاطر حمله اش بر غزه قطع کرد. شاوز این حمله را هولوکاست فلسطینی ها خواند. قصر سفید میگوید که حوصله ایالات متحده آمریکا و جامعه بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران محدود است و زمان هم به زودی میگذرد. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید میگوید اگر ایران مکلفیت‌هایش را به درستی انجام ندهد، در آن صورت خودش مسئول عواقب بعدی خواهد بود. این اظهارات ساعت بعد از آن میآیند که اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد و گفت که ایران به طور مخفی در حال ساخت یک مرکز غنی‌سازی یورانیم است. همین اداره از ایران خواسته تا فوراً این پروژه را متوقف بسازد. ایران این قطعنامه را یک اقدام عجولانه و بی‌مورد عنوان کرده است. و صدر اعظم دنمارک میگوید بیش از 85 رئیس دولت و حکومت وعده دادند که در اجلاس ماه آینده در مورد اقلیم جهان در شهر کوپنهاگن دنمارک شرکت خواهند کرد. لارس لاک راسموسن جلسه هفتم تا هشتم دسامبر امسال را خیلی با اهمیت عنوان کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رهبران بریتانیا، جرمنی، فرانسه، برزیل و ژاپن از جمله رهبران آن که اشتراکشان در این جلسه را تایید کردند. این بود تازه ترین خبرهای منطقه و جهان تا حالا در این مجموعه خبری و حال هم گزارش داریم در مورد مسائل مربوط به ایران. غصب شدن جایزه صلح نوبل حامی حقوق بشر در ایران شیرین عبادی توسط حکومت این کشور سر و صداهای را در هر سو بلند کرده. خانم عبادی میگوید مقام‌های امنیتی ایران حساب بانکی شوهرش را هم منجمد ساخته و جایزه ها و مدال ها و اسناد را که کمیته صلح نوبل به او داده بود همه را غصب کردند. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از سید سمی عباس بشنویم.
حقوقدان و حامی حقوق بشر در ایران خانم شیرین عبادی که در سال 2003 جایزه صلح نوبل را به دست آورد میگوید یک هفته قبل تهران حسابای بانکی وی را منجمد ساخته و صندوق وسایل او را که در آن مدال ها، جایزه ها، تحسین نامه ها و تقدیر نامه های وی برای کارهای بشری اش حفظ میشد غصب کردند.
بله صحت داره، همونطوری که گفتم صندوق بانکی همسر من رو هم ضبط کردن. من اصولا چون از جواهر خوشم نمی آید چیزی به عنوان جواهر شخصی در اون صندوق نداشتم، ولی گن تمامی جوایزی که طی سالهای گذشته بردم از جمله مدال جایزه نوبل، مدال لژیون دونور و همچنین انگشتر آزادی بیان و خیلی جوایز دیگر، اینها رو تمام توی اون گاو صندوق گذاشته بودم که همگی الان به وسیله دولت ضبط شده.
خانم عبادی گفته است که مقامات رسمی از او میخواهند که به خاطر به دست آوردن جایزه صلح نوبل که 1,300,000 دلار جایزه نقدی هم با آن همراه می باشد 410,000 دلار مالیه بپردازد. اما به گفته خانم عبادی مقامات ایران این را خوب میدانند که در این کشور بر چنین جوایز مالیه وجود ندارد. او گفته است که مقامات امنیتی قبل از این خواهر و دیگر اعضای خانواده اش را نیز تهدید کرده بودند که از وی فاصله بگیرند.
مامورین وزارت اطلاعات صراحتاً با خواهرم گفتن که بایستی آپارتمان خودش رو که در نزدیکی آپارتمان ماست بایستی عوض بکنه و الا برای خانواده او و دو پسر جوان او که دانشجو هستند آینده بدی در پیش خواهد بود. و از سوی دیگر تمام حساب‌های بانکی من حقوق بازنشستگی من و حساب‌های بانکی، صندوق بانکی و حقوق بازنشستگی همسر من را هم توقیف و ضبط کردند.
عبادی اولین زن مسلمان می باشد که جایزه صلح نوبل را به دست می آورد و او اولین قاضی زن هم در ایران به شمار می رفت که همیشه علیه پامال شدن حقوق مردم در کشورش با وضاحت صحبت می کرد. بر علاوه انتقادات و اعتراضات علیه وضع ناهنجار حقوق بشر در ایران، خانم عبادی از بن کیمون سرمنشی ملل متحد هم خواسته بود تا به ایران سفر کند و این وضع را از نزدیک تحت بررسی قرار بدهد. غصب شدن جوایز و اسناد خانم عبادی توسط مقامات امنیتی ایران در کمیته نوبل نروژ هیجان و غضب ایجاد کرده است. مسئول دائمی کمیته نوبل و مدیر انستیتوت نوبل در نروژ گیر لوندستاد در مورد گفت: ما شدیداً مایوس شدیم و حتی تکان خوردیم. البته که در این مورد اختلافات بین خانم عبادی و حکومت ایران از چند وقت به این سو ادامه داشت، اما این عمل اختلافات را بیشتر ساخت، اختلافاتی را که بی سابقه و غیر ضروری بودند. خانم عبادی یک روز قبل از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران در 12 ماه جون که احمدی نژاد را دوباره بر کرسی نشاند، این کشور را ترک نمود و تا حال به وطن برنگشته است. وکیل مدافع وی میگوید که خانم عبادی 1,300,000 دلاری را که با جایزه نوبل به دست آورده بود در یک حساب بانکی در ایران گذاشته بود و از آن به مقاصد خیریه استفاده میکرد.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدید. و حالا غفور متین شمار از روزنامه‌های معتبر جهان را در مورد افغانستان و منطقه ورق می‌زند.
روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا در شماره اخیر خود مقاله تحلیلی نوشته زیر این عنوان که در افغانستان نفوذ واقعی بعد از افزایش نیروها آغاز می‌شود. روزنامه در آغاز این مقاله می‌نویسد: عنقریب باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک بیانیه اعزام بیشتر نیروهای آمریکایی را به افغانستان اعلان خواهد کرد که در آن احتمالاً تاکید روی اهمیت پیشرفت سیاسی خواهد بود. اما مهمترین پیامد استراتژی ضد شورش مشروعیت می باشد، نه افزایش عساکر که بعضی ها پیشنهاد می کنند. اما متاسفانه در بسیاری از بحث‌ها نقشی را که نیروهای اضافی در آوردن مشروعیت و حکومت سالم در جنگ ضد شورش بازی می‌کند نادیده می‌گیرند. فرستادن عسکر اضافی به ما قوت می‌بخشد و نیروی نظامی برای هر استراتژی سیاسی مهم می‌باشد، زیرا آنها مستقیماً در آوردن اداره کارا و سالم و همچنان در بهبود بخشیدن امنیت کمک می نماید. روزنامه می افزاید: تجارب اخیر امریکا در عراق نشان می دهد که نیروها و دیپلماسی امریکا در درست کردن کردار و رفتار حکومت بدنام چگونه کمک کرد، به شیوه ای که توانست فعالیت گروپ های شورشی را بی اثر بسازد. به نوشته روزنامه، اگر حکومت افغانستان یک حکومت کاملا مشروع می بود، در آن صورت در افغانستان نه خشونت وجود می داشت و نه هم جنگ. پس هدف اقدام جامعه بین‌المللی باید ایجاد مشروعیت باشد و کمک نماید توانایی حکومت افغانستان را بهبود ببخشد تا این حکومت بتواند خدمات اساسی مانند امنیت را در سر تا سر کشور تأمین کند. همزمان جامعه بین‌المللی باید تشویق نماید و حتی رهبران افغان را مجبور بسازند تا از فعالیت‌هایی که باعث جدایی حکومت از مردم می‌شود و زمینه را برای خشونت هموار می‌سازد خودداری نمایند. روزنامه دیگر تایمز چاپ لندن هم زیر عنوان ما هم استراتژی داریم، هم اسباب و لوازم و هم رهبری باید پیش برویم، مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: سفیر روسیه در افغانستان به طور کنایه به همتهای غربی خود گفته است افزایش نیروها که از طرف اوباما اعلان می شود مشکلات در افغانستان را بیشتر می سازد. ما اشتباه کردیم و مدت 10 سال در افغانستان بودیم. امریکا اکنون همان اشتباه ما را تکرار می کند. روزنامه در ادامه می نویسد: به طور واضح بعضی شباهت ها میان این دو جنگ دیده می شود، اما تفاوت های اساسی هم میان این دو جنگ وجود دارد. شوروی افغانستان را اشغال نمود و هدفش این بود تا کشور مسلمان افغانستان را یک قمر کشور ملحد کمونیستی بسازد. اشغال شوروی توسط جامعه بلبلی و در سر تا سر جهان محکوم شد، در حالی که ایالات متحده آمریکا بعد از حمله 11 سپتامبر و به حمایت از سازمان ملل متحد داخل افغانستان شد. خلاصه در برابر اردوی شوروی تمام گروه های قبایلی، قومی و مذهبی افغانستان به پا خواستند و مقاومت کردند، چنانچه 2 میلیون کشته دادند و 6 میلیون مهاجر شدند، در حالی که بحران فعلی اکثر در مناطق پشتون نشینی جنوب افغانستان است. این است بزرگترین فرق میان این دو جنگ.
ده سهار اتبا جشوی